با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما در رادیو فردا باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری براتون در نظر گرفتیم. ترانه علی دوستی بازیگر شناخته شده با وثیقه از زندان اوین آزاد شد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید زنان کم حجاب به فراخوان کشف حجاب پاسخ کامل ندادند. و وکیل محمد مهدی کرمی میگوید موکلش اعتصاب قضایی خشک میکند. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم با مروری بر خبرها و گزارش هایی که در پی خواهد اومد و شنوندش خواهید بود. زهرا مینویی وکیل ترانه علی دوستی ستاره سینمای ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایتنا خبر از آزادی خانم علی دوستی به قید وثیقه داد. ترانه علی دوستی روز 26 آذر بازداشت و به بند 209 زندان اوین زیر نظر وزارت اطلاعات منتقل شد. این بازیگر شناخته شده ضمن انتشار عکس بی‌حجابی از خود بارها مطالبی در حمایت از اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران منتشر کرده بود. بازداشت خانم علی دوستی با واکنش‌های گسترده بین‌المللی از جانب سینماگران شناخته شده و جشنواره‌ها و نهادهای معتبر سینمایی روبرو شده بود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی با تاکید بر لزوم رعایت حجاب برای زنان در ایران گفت کسانی که حجاب کامل ندارند به فراخوان‌ها برای کشف حجاب پاسخ ندادند. آقای خامنه ای در صحبت‌هایش اشاره به فراخوان مورد نظرش نکرد، اما گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر حضور زنان بدون حجاب در معابر عمومی است. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین گفت نباید زنانی که به طور کامل حجاب ندارند را به گفته او متهم به بیدینی و ضد انقلاب بودن کرد.
تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادی کرد؟ ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها. اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری سبب ساز آغاز اعتراض های سراسری چند ماه اخیر در ایران شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از انتشار کاریکاتورهای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نشریه فرانسوی شارلی ابدو نوشت این اقدام بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود. حسین امیر عبداللهیان در توییتی بدون اعلام جزئیات بیشتر درباره پاسخ مورد نظرش انتشار کاریکاتورهای رهبر جمهوری اسلامی را اقدام توهین‌آمیز و خارج از نزاکت علیه مرجعیت دینی و سیاسی دانست و نوشت به دولت فرانسه اجازه نمی‌دهیم به نوشته او پا را از گلیم خود فراتر بگذارد. نشریه طنز شارلی ابدو مدتی پیش به دنبال اعتراض‌های سراسری در ایران در فراخوانی خواستار دریافت کاریکاتورهایی از رهبر جمهوری اسلامی شد که تعدادی از این کاریکاتورها را روز سه‌شنبه منتشر کرد. محمد حسین آقاسی وکیل و حقوقدان در پیامی توییتری اعلام کرد که محمد مهدی کرمی از متهمان پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج ضمن تماسی از زندان خبر داده به دلیل مخالفت قاضی با ورود وکیل انتخابیش به این پرونده اعتصاب قضای خشک می‌کند. آقای کرمی در این پرونده به اعدام محکوم شده و روز سه‌شنبه اعلام شد حکم او در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. محمد حسین آقاسی پیشتر گفته بود که قصد دارد برای این پرونده اعاده دادرسی ثبت کند، اما تأکید کرد که هنوز حکم وکالتش به دلیل عدم پذیرش قاضی شعبه تنظیم نشده است. زندانیان سیاسی در ایران از دسترسی به بسیاری از حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل مدافع منتخب محرومند. نحوه برگزاری دادگاه یک بسیجی کشته شده در کرج هم با انتقاد بسیاری از حقوقدانان روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره توییت مشترک شماری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی گفت که بر عهده مردم ایران است که تصمیم بگیرند چگونه اقدامات خود را سازماندهی کنند. نت پرایس گفت اعتراض‌ها در ایران در چند ماه اخیر فراتر از مرزهای قومی و جغرافیایی بوده و رهبری ندارد و به همین دلیل ادامه یافته است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. دولت عراق اعلام کرده است که بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی درآمدهای نفتی این کشور در سال گذشته میلادی پس از یک دوره رکود به سطح 115 میلیارد دلار رسیده است. عراق که سالها به دلیل جنگ داخلی و بحران سیاسی در کشور قادر به تامین هزینه‌های خود نبوده، در سال‌های اخیر با افزایش حجم تولید نفت به دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت در اوپک تبدیل شده است. اما در برابر ایران سال‌ها دومین کشور صادرکننده نفت در اوپک بود و درآمدهای نفتی آن به بالای 100 میلیارد دلار در سال می‌رسید. در سال‌های اخیر تحریم صنایع نفت و گاز ایران به دلیل عدم اجرای برجام، عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در ایران و تخفیف‌هایی که ایران برای فروش نفت خود به کشورهای آسیایی می‌داد، سبب شده درآمدهای نفتی در ایران به شدت کاهش پیدا کند. در این باره گزارشی رو داریم پیش رومون از جمشید زند.
حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق می‌گوید کل درآمد حاصل از صادرات نفت آن کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر 115 میلیارد دلار بود. در سال گذشته میلادی عراق بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده که به طور متوسط معادل 3 میلیون و 300 هزار بشکه در روز است. یکی از عوامل مهم افزایش درآمدهای نفتی عراق بالا رفتن بهای انرژی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تصمیم اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به عدم افزایش تولید در ماه‌های اخیر ذکر شده است. در ماه اکتبر با توجه به چشم‌انداز کاهش نرخ رشد اقتصادی و احتمال رکود در اقتصادهای بزرگ جهان، اوپک صادرات خود را 2 میلیون بشکه در روز کاهش داد. تحت تأثیر کاهش تقاضا برای انرژی در آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، بهای نفت در سال‌های 2020 و اوایل 2021 به شکل چشمگیری کاهش یافت و حکومت عراق که بخش بزرگی از هزینه‌های خود را از محل فروش نفت تأمین می‌کند، به شدت تحت فشار قرار گرفت. طبق آمارهای رسمی، درآمدهای نفتی عراق که در سال 2019 حدود 78 میلیارد دلار بود، در سال 2020 به حدود 42 میلیارد دلار و در سال 2021 با مقداری افزایش به بالای 75 میلیارد دلار رسید. عراق به رغم برخورداری از منابع سرشار نفت برای تأمین انرژی مورد نیاز جمعیت 42 میلیونی خود با مشکلات فراوانی روبروست و به ویژه در ماه‌های گرم تابستان قطعی و کمبود برق بسیار رایج و عامل مهمی در نارضایتی مردم است. عراق حدود 1/3 از برق و گاز مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند، ولی اختلال مداوم در انتقال انرژی از ایران به دلایل گوناگون از جمله اختلاف دو کشور در مورد پرداخت مبالغ قراردادها سبب شده که کمبود برق در عراق ادامه یابد. بانک جهانی در گزارش ماه گذشته خود هشدار داد که عراق به شدت تحت تأثیر پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله طولانی شدن فصل گرما و خشکسالی و کاهش منابع آبی قرار دارد. بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، عراق باید به فعالیت‌های اقتصادی و منابع درآمد کشور تنوع بیشتری بدهد و تا سال 2040 دست کم 230 میلیارد دلار در زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی‌هایی که آلاینده نیستند سرمایه‌گذاری کند.
از جمشید زند شنیدید.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز
نخستین تماس تلفنی وزیر خارجه جدید اسرائیل با همتای روسیش نارضایتی اوکراین رو در پی داشته. کیف نگرانه که بنیامین نتانیاهو که همواره به روابط ویژه خودش با ولادیمیر پوتین افتخار می‌کرده، خواستار گرایش بیشتری به مسکو بشه. همزمان ترکیه هم کوششی رو داره انجام میده بین روسیه و اوکراین میانجی کاری کنه. اما این روابط خارجی موازی به کجا خواهد انجامید و چه چیزی در پیش رو قرار داره؟ بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه به همتای اسرائیلی خود انتصاب به این سمت را تبریک گفت. ایل کوهن، وزیر خارجه جدید اسرائیل، در تویتر نوشت با سرگی لاوروف درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقی تبادل نظر کرد. به گزارش اسرائیل الیوم، گفتگوی دو دیپلمات در فضای سازنده برگزار شد و حتی به نوشته این روزنامه وزیر خارجه روسیه از انتقاد در رابطه با بمباران اخیر فرودگاه دمشق توسط اسرائیل چشم پوشی کرد. از سوی دیگر گفته می شود وزیر خارجه اسرائیل قاطعانه به تحکیم اتحاد روسیه با ایران اعتراض و در این حال تأکید کرد موضع اسرائیل در قبال اوکراین تغییر نمی کند. پیشتر گزارش شده بود انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از ال کوهن خواسته پیامی ویژه به وزیر خارجه روسیه منتقل کند، اما جزئیات در این باره منتشر نشده. همزمان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی نشست مطبوعاتی گفت آمریکا و اسرائیل تلاش میکنند مانع ارسال سلاح‌های ایرانی به روسیه شوند. یک مقام وزارت خارجه اوکراین که هویتش فاش نشده به رسانه‌های این کشور گفت کیف انتظار داشت ال کوهن پیش از تماس تلفنی با وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه اوکراین گفتگو کند. او این گزارش را رد کرد که گویا دمیترو کولبا درخواست گفتگوی تلفنی با همتای جدید اسرائیلیش را نپذیرفته. یفگنی کارنیچوک، سفیر اوکراین در تل آویو، با انتقاد از تماس تلفنی ال کوهن و سرگی لاوروف تشریح کرد. از ابتدای جنگ دیپلمات‌های اسرائیلی از گفتگو با همتایان روسی خود پرهیز می‌کردند، اما ظاهراً باید منتظر تغییر موضع اسرائیل باشیم. او افزود برخلاف تمام کشورهای دموکراتیک که حامی اوکراین هستند، اسرائیل حتی کشتار گسترده غیرنظامیان اوکراینی توسط روسیه را محکوم نکرده. ال کوهن در نخستین سخنرانی خود در سمت وزیر خارجه اسرائیل گفته بود این کشور کمتر علنی درباره جنگ روسیه و اوکراین اظهار نظر خواهد کرد. اسرائیل پیشتر کوشیده بود میان مسکو و کیف میانجیگری کند، اما اوکراین به دلیل رد درخواست‌های مکررش برای دریافت سلاح از اسرائیل از موضع این کشور دلخور است. ایران نیز بارها گفته که آماده میانجیگری است و این در حالی است که اوکراین ایران را به دلیل ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه که علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین به کار گرفته می شود کشور متحد تروریست اعلام کرد و پیشنهاد میانجیگری تهران را مضحک خواند. ایران در این حال اصرار دارد که طرف جنگ علیه اوکراین نیست. تنها کشوری که تاکنون موافق به میانجیگری بین طرفین درگیر بوده ترکیه است که نقش کلیدی در توافق از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی اوکراین و تبادل اسرا بین مسکو و کیف داشته. چهارشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، طی تماس تلفنی با رهبران روسیه و اوکراین سعی خواهد کرد مجدداً پیشنهاد خود برای از سرگیری مذاکرات صلح را مطرح کند و این در حالی است که روسیه قصد عقب نشینی از اوکراین را ندارد و اوکراین میگوید که مصمم است تمام قلمرو اشغال شدهش را بازپس گیرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و در مدت زمان کوتاه باقی مانده به پایان این بخش خبری، مروری کوتاه بر چند خبر. عیسی زارپور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، با رد اظهارات یک مقام سازمان سنجش درباره قطعی کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور سراسری گفت این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. در خبری دیگر، انجمن حمایت از حقوق کودکان خواستار اعلام آمار دقیق کودکان کشته شده و بازداشتی شد. ندا ناجی، کنشگر اجتماعی و فعال حقوق کارگران، به زندان و شلاق و جریمه نقدی محکوم شد. آمریکا میگوید نیکولاس مادورو را همچنان به عنوان رئیس جمهور مشروع ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد. و هیئت داوران جایزه سیمون دوبوار اعلام کرد که این جایزه در سال 2023 به یاد مهسا امینی به زنان ایرانی تقدیم می‌شود. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما را همراهی کردید. وعده ما با شما در ساعت 6 بعد از ظهر.